أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. صلاة على آله الدافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل اذالیل. امروز به خواست خدا چهار کلمه رسال بعدی را میخوانیم، 122 و 123، 124 و 125. اما حکمت 122: من قصر فی العمل ابتلی بالهم و لا حاجت لله فی من لیس له فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب. کسی که در عمل کوتاهی کند مبتلا به غم می شود. خب این یک سخن است. اگر می خواهیم افسرده نشیم، به غم مبتلا نشیم، دست از تنبل بازی باید برداریم. کار خودش شادابی می آورد. من قصر فی العمل، اون که در کارها کوتاهی کند، ابتلی بالهم، به غم مبتلا می شود. خب چه رسد به این که انسان بخواد که در وظائفش کوتاهی کند، در خدمت رسانی کوتاهی کند، مردمی که بهش مراجعه میکنن بگه فردا بیا، پس فردا بیا، چوبش رو باید خودش بخورن، به غم مبتلا میشود. بلا حاجت لله، و نیازی خدا ندارد به کسی که در مال و نفسش نصیبی برای خدا نیست. خدا بی نیاز است. نیاز ندارد این کنایه است. چیزی رو که لازم نداریم دورش میندازیم، بهش اعتنا نداریم. یعنی خدا توجهی ندارد به کسی که در مال و جانش بهره‌ای برای خدا نیست. در روایات همین قسمت دوم طور دیگری و به مورد دیگری استفاده شده است. یک طرف قضیه این است که اگر سختی برای شما وارد شد در مالتان یا جانتان، ناراحت نشوید، خدا بهتون عنایتی کرده. این طور نیست که اگر سختی بود انسان حالا نگران بشود. به این معنا استفاده شده این سخن. ببینید، امام صادق فرمودن شخصی از حضرت رسول صلی الله علیه را دعوت کرد. بعد وقتی به منزل او رفت، دید مرغی بر روی دیوار تخم کرد. خیلی عجیب بود. بعد این تخم از اون بالا افتاد، بعد پایین تر یک میخی هم بود، به میخی هم خورد و بعدم نشکست. حضرت رسول صلی الله علیه تعجب کردن. بعد طرف گفت چیه تعجب کردی؟ مرغه او بالا تخم کرد، افتاد پایین، به میخ خورد، نشکست. من اصلا مشکل برام پیش نمیاد، که چیزی نیست، زندگی من همش همینجوریست. فنهض النبی صلی الله علیه و لم یأکل شیئا من طعامه، برخواستن از غذا چیزی نخوردن. فرمودن که بله، خدا مثل که به این احتیاجی ندارد، که این مشکلی براش درست نکرده است. یه وقتی شخصی آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه، خیلی بدن قوی و چاقی داشت. بعد حضرت فرمودن از کی تب نگرفته ای و تب نکرده ای؟ گفت یادم نمیاد، اصلا یادم نمیاد تب کرده باشم. فرمود درد سر چی؟ گفت اصلا درد سر اصلا نمیدونم یعنی چی. حضرت فرمودن مشکل مالی هم دیدی؟ گفت نه بابا، مشکل مالی چی؟ بچه ها چی مشکل داشتن؟ گفت نه بابا، ما بیخیال. بعد فرمود که خدای از این افراد بدشون میاد که یک مشکلی براشون ایجاد نکرده است. خب پس یک طرف قضیه این است که اگر یک معنا این است اگر مشکلی براتون پیش آمد ناراحت نشید. خب اینها کنار هم بگذارید، یه طرف هم این است که اگر که شما مالن و جانن برای خدا کار نکنید، بهتون نیازی نیست و کنارتون میندازن. پس سخن حضرت را دو قسمتش را دو جور میشه بنا کرد. کسی که در عمل کوتاهی کند مبتلا به غم میشه و کمکاری غم میآورد، یک معنا. مشکل هم اگر خوردید، یا معنی دوم، معنی قسمت دوم، ناراحت نشید، به مالتون جانتون مشکلی خورد، خدا بهتون توجه کرده است. جور دیگه میشه معنا کرد که خدا نیاز ندارد به کسی که در مال و جانش نصیبی برای خدا نگذاشته، یک وقتی رو برای خدا بگذاریم، زحمتی برای خدا بکشیم تا خدا رهامون نکند. و من قصر فی العمل ابتلی بالهم، یعنی در مجموع اینجور معنا میشه که اگر شما کوتاهی نکنید و برای خدا وقت بگذارید و کار بکنید، به غم مبتلا نمیشید، راحت میشید. اما طرف کوتاهی میکند در کاراش، تنبلی میکند، یا برای خدا کار نمیکند، یا به غم مبتلا میشود. خدا احتیاج ندارد به کسی که در مال و جانش برای او بهره نگذاشته. ما باید با خدا معامله کنیم، یک مقدار اقلا. اما بر پرچم امام زمان علیه السلام نوشته است البیعت لله، که اصلا ما همیشه با خدا معامله میکنیم، ما به خدا کاری نداریم. کلمه قصار 123، توقعوا البرد فی اوله و تلقوه فی آخره. خودتان را حفاظت کنید از سرما در اولش. ببینید تابستان تمام شده، سرمای پاییز میاد. خودتان را حفاظت کنید از سرما در اولش، از سرمای پاییزی حفاظت کنید خودتان را. و تلقوه فی آخره، خب در آخر سرما به ملاقات سرما برید، یعنی زمستون که داره تموم میشه، تموم شده، داره طرف بهار میاد. فانه یفعل بالابدان، چون که سرما با بدن انجام میدهد، که فعلی فعل اشجار، همان گونه که انجام میدهد در درختان. شما در درختان را نگاه کنید، پاییز که میرسد برگ میریزد، اون سرمای پاییزی برگ درخت میریزد، با بدن شما هم همینطور میکند. آخر زمستون برگ میرویاند، با بدن شما همینطور میکند. اولهو یحرق، اول سرما میسوزاند، به همتون میریزد. آخرش یورق، برگ میرویاند. خوب این که دلیل آورد که ببینید با درختان چه میکند. اگر ما به طبیعت نگاه کنیم، کل سلامتی اینه که در کجا شما زندگی کنید، در چه محیطی، اون جایی که خوش آب و هواست، بدن شاداب میماند، برید اونجا. اونجا که گیاه نمیروید، بدن هم به هم میرزد، حواستون باشد. از گاهی حضرت میبینید بعد میگن از عده‌ای که شما رفتید به جایی که آبش شور است و سرزمین خوبی نیست، و جای خوبی نیست، انسان رو برای اونجا خلق کردند، روش نمی کند بدن انسان. اما یک نکته دیگر بگیم، این مزاج ها که در طب بررسی میشود، طب 4 عنصر آتش و باد، آب و خاک، آتش ویژگیش گرم است و خشک، باد ویژگیش گرم است و تر، آب چطوریست؟ سرد است و تر، خاک سرد است و خشک، پاییز سرد است و خشک. سرد و خشک، خود جنازه رو نگاه کنید، سرد و خشک، زنده بدنش گرم است، 60% بدن جوان باشد بیشتر از آب است. آب و گرمی، رطوبت و گرمی تبلور حیات است. اینو داشته باشیم. روز خود آب گرم خوردن خیلی خوب است. یک رشد روش میده به بدن، تأثیر دارد. خب این یک نکته که شما اول پاییز مواجه میشوید با سردی و با خشکی، با علائم مرگ. نکته دیگر این که تابستان چیست؟ تابستان گرم است، لااقل گرم، اونم خشک. گرم و خشک مثل آتش، سرد و خشک مثل خاک. شما وزن حجمی این دو رو نگاه کنید، یک کاسه خاک بگذارید این ور ترازو، چقدر حجم باد یا آتش باید این ور باشد که غلبه کند؟ یک سرما مثل یک کاسه، به وزن یک کاسه خاک به هم می‌ریزد انسان را. اینو داشته باشیم. نگیم که خب حالا ما سه ماه مثلا برسونی داریم گرما دیدیم، حالا چهار روز هم سرما ببینیم، هم یک سرما ببینید به همیتون میرزد. اما زمستان داره تموم میشه، رطوبت هم هست، خب این رطوبتش بعد داره گرم هم میشه، هوا اینجا علائم حیات هست، گرم است و گرم. این دکته ایست که شما به خیلی جاها میتونید سرایتش بدید. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مبوشانید یاران زنهار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند. راویان این را به ظاهر برده اند، هم بران صورت قناعت کرده اند. این ظاهر مسئله است، حرف ها اینجاست. اول یه طب جدید، همین سفرها آدم رو سالم میکنن. شما ببین این چی مزاجش چطوریست، ببرنش به یک جایی که آب و هوایی باشد این مزاجی رو تعدیل کند. اصلا چرا این خیلی حرفای دیگر تو بحثای اجتماعی طرف آدم خشک است و سرد، انعطاف ندارد، گرمی ندارد، روح ما را میکشد. با این افراد ارتباط نداشته باشید. رغبتو که فی زاهد فیک ذل نفس، او تو رو نمیخواد، تو رغبت نشون نده که ذلیل میشی. شما ببینید رفت تو بحثه ارتباطات هم شد، فردی نیست. این رو داشته باشیم. راویان این را به ظاهر بردند، هم بران صورت قرائت کرده اند. بله، بی خبر بودند از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کان بگو. این یک داست، حرفیست خیلی جاها ازش میشه استفاده ها کرد و علاوه این نشان میده که طبی که طب مزاج هاست، نه که قبول دارد از زد، بلکه تعمیم داره میدهد، تعمیم داره میده. حتی سردی و گرمی هوا رو هم رو بحث مزاج ها تأثیر گذار میدوند در بحث سلامتی. غلبه گرمی و رطوبت این نشانه حیات است. تو علوم غریب وقتی بررسی میخوان بکنن ببینن شخصی غائب است، گم شده است، آیا زنده است یا مرده است، یک محاسبه در مورد او میکنن طبق مزاج ها. میگن وضعیت او کدام وضعیت است، گرم است یا سرد است، خشک است یا تر است. از گرم و سرد بودن اگر دیدن گرم است و تر است میگن زنده است، اگر دیدن خشک است و سرد است و خشک میگن چیه؟ مرده است. حتی تو پیشگویی ها ازش استفاده میکنه و درست هم از کار در میاد، اینجوریست که درست از کار در نیاد. تو بسه سیاست مداری هم هست. ما وقتی با دیگران علایان سرد برخورد کنیم و خوش برخورد کنیم، روحشون رو به هم می‌ریزن. اونا دیگه بابا نخواهم بود، اونا گریزان خواهم بود از ما. هر کسی فکر سلامتی خودشه فرار میکند، اگه جایی ببینن مرگاوره میروند، فکر میکنن با یه دیکتاتوری ها و بی اعتنایی ها و بی توجهی ها میتونن کار به جایی ببرن و مرگ جامعه رو دارن، اونا فرار میکنن. هر کسی به فکر زندگی خودش هستش. اذا راویان این را به ظاهر بردند، ظاهر معنا نکنید، خیلی حرفا از همینجا میشود فهمید. حکمت 124، ادم الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینک، بزرگی خالق نزد شما کوچک می کند مخلوق را در چشمتان. خدا را اگر بزرگ ببینی همه چیز را کوچک می بینید. یک الله اکبر درست شما بگو، مریضی کوچک است، دشمن کوچک است، رئیس کوچک است، وزیر کوچک است، مشکلات کوچک است، چیزی دیگه نمی ماند. بزرگ دیدن خدا کوچک می کند مخلوق را در نگاه شما. وزیر باید دارد عظم الخالق اندک فعل امر است، بزرگ ببینید خدا، تمرین کنید. یسقر این جزم دارد، یسقر المخلوق فی عینک، خدا پاداشی به شما میدهد. میگه ما هم همه چیز را در نگاه تو کوچک می آوریم، همتت بزرگ میشه، وحشتت نمیگیرد، به کارهای بزرگ شما دست پیدا میکنید. اگه اینطور باشد انسان اهداف رو بزرگ نمیبیند که بگه نرسیدنیست، خدا دارد اینو کوچک میرسیم. یه به طرف گفتن آقا یک گروهی جمع شدن با هم دیگر قصد کشتنت را دارن. خب از نظر ادبیاتی جمع تکثیر مفرده مؤنثه است. مثلا رجل جمع تکثیرش می شود رجال، شما میگید جا اتر رجال، یعنی مثل امره، مثلا جا امره اتون، مفرده مؤنثه میاره جا اتر رجال. این بس ادبی رو داشته باشی. میگه گفتن ان قومی تجمع و به قتلی تحدثو، این قوم ما تجمع کردند، جمعی شدند و سخن از قتل من داشتن. لا اوالی به جمعه، من توجهی به جمع اونها ندارم. کل جمع این مؤنثو، جمع مؤنث است. اگر خدا را بزرگ بدانی، یک جمعی که به جنگ ما آمدن مثل یک دختری است که به جنگ ما آمده است، عیب نداره، بذار بیاد. خدا را بزرگ ببینید، مخلوق همه در نگاهتون کوچک می شود. الله که عدد ابجد کبیرش 66 می باشد، همزهش یک است، دو لام دارد، دو تا سیتا میشه 61، ها هم 5 است میشه 66. در محاسبات تشدید رو حساب نمی کنم. 4 حرف است، الف دو تا لام یک ها، 66 رو ضرب در 4 بکنید میشه 264. خب این الف الله یعنی چی؟ لامش یعنی چی؟ لام دومش یعنی چی؟ اونها اش یعنی چی؟ الف الله یعنی اجبت، یعنی هر که میدهد خدا بیشتر میدهد به تو، کجا میخوای بری؟ وجود و سخاوتش بیشتر است. لام اول لا اله الا هو، هیچی توجه نکنید، جای دیگر خبری نیست. عجبت عددش 14 است، لا اله الا هو 13 است. لام دوم لطیف، لطف خدا زیاد است، مهربان است، جای دیگه بی لطفی به ما میکنند. از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود. زنهار زین بیابان وین راه بی نهایت، اون هاشم هو یعنی او، فقط او. لا اله الا هو 110، لطیف 129، هو هم می شود 11، عجبت هم 14، جمعش می شود 264. اسماء اعظم در این اسم اعظم است، همین هم است، چیز دیگه هم نیست. اگر شما چیز دیگری در رابطه با این اسرار کلمه الله در آوردید، از نظر اسم و اعظم ها. باز اونا باز خودشون باز لاله لهو بحثی داره، لطیف بحثی داره. در اسماء الله این چهار اسم در درون الله نفته است. اجود و لا اله الا هو و لطیف و لطف او دارد، فیض سخا او میدهد، اصلا دیگران خبری نیست از اونها، توجهی نکنید به اونها. عظم الخالق عنده، خدا رو بزرگ ببینید، یسقل المخلوق به اینک، بقیه چی کارند. عبدالملک تواف میکرد کنار کعبه، امام سجاد علیه السلام هم جلو جلو تواف میکردن، توجه هم به هیچ که ندارد امام سجاد صلوات الله علیه. عبدالملک هم که نمیشناخت امام سجاد را، گفت این که جلو جلو میرود به ما توجه نمی کنند. گفتن این علی ابن حسین است. رفت یک جایی نشست، گفت بگینش این آقا بیاد با باش صحبت کنم. بعد امام سجاد صلوات الله علیه که آمدند، گفت ببین آقا، شما علی ابن حسین هستی؟ بله. من که پدر شما را نکشتم، یا با ما باش، ما که قاتل بابای شما نبودیم. بعد حضرت فرمودن خوب، حالا او که پدر ما را کشتکار کرد، جان پدر ما را گرفت، دنیای پدر ما را گرفت، آخرت خودش را خراب کرد، تو هم اگر میخوای همین کار بکنی بکن. گفت نه با ما چیکار داری، ما این کار را نمی کنی. گفت خلا، نه چون خبری نیست، بیا ما خطری برات نداریم. ولیکن سر الینا لتنال من دنیا اونا، بیا بشین تو هم از دنیای ما بهرهی ببر. فجلسه امامم نشست و بسط رداءه و عباشو گذاش، گفت اللهم ارهی حرمت اولیائک اندک، خدای احترامی که ما داریم بینا نشون بده، احترام اولیائت را نشون بده. بعد یک وقت دیدن که چه مرواریدهای درخشانی داخل این عباپور، چشم سلطان برق میزد وقتی این را نگاه میکرد. بگو جناب سلطان، ما پیش خدا احترام داریم، ببینید وقت دنیای تو رو میخوایم چکار کنیم؟ من یکون هادا و حرمتو و اندربه، خب هل یحتاج جوی را دنیا خیتش به دنیای تو دارد چون شخصی. بعد گو اللهم خدا فلا حاجت لیفی ها، خدای برش دارد، ما تو چیزا لازم نداریم. باز رفت این مروارید ها رفت، همجور مونده بود عبدالملک چه کند. خدا را بزرگ ببینید، نه همه کوچک می شود، کل عزیزن و یرهو ذلیل، این سخن خود حضرت است که در اول خود با آن بگویم، کل غریجن غیرهو ضعیف، کل باولکن غیرهو مملوک، کل آول من غیرهو متعلم، مالکی نیست، قدرتی نیست، عزتی نیست، جایی دیگه خبر نیست اصلا. بزرگی خدای خود بدانی، به خاری هر بزرگ از خود برانی. حکمت بعدی، حکمت 125، و قد رجع من صفین، امام علیه السلام از جنگ صفین که برمیگشتند، فاشرف علی القبور به داخل کوفه، خب رسیدن به قبرهایی که پشت کوفه بود. ببینید بعد از جنگ صفین که از سرات الله آمدن، دیدن یک قبرستان است، 7 قبر اونجاست، عجیب. قبل از اون قبرها داخل خانه ها بود، داخل شهر بود، حالا بیرون شهر قبرستان درست شده، 7 هم جنازه. حضرت فرمودن چی دارم میبینم؟ چیه جریان؟ گفتن خباب ابن عرت، خباب ابن عرت خیلی آدم خوبی بود، فوت شده، وصیت کرده منو بیرون کوفه دفن کنید. دفنش کردن، بقیه هم گفتن ما رو همونجا دفن کنید. تا حالا 7 نفر شدن که جایی دارد حضرت که کلی در رابطه با خباب ابن عرت صحبت جایی دارم که ایشون اسلامش چطوری بود، چقدر سختی ها دید، خیلی سختی ها دید، یک غلامی بود، اربابش زن بود، چقدر شکنجهش میکرد، فقط به صرف این که مسلمان شده بود. بعد یکی از کارهایی که میکرد آهن داغ میکرد و سر این غلامه میگذاشت. آمد گفت یا رسول الله ببین من به صرف مسلمان شدن دلم این سختی ها میکشه. او هم از یک اربابی که زن است و مسلمان نیست یهودیست. حضرت گفتن که اللهم انصر خباب ابن عرت، خدایا خباب ابن عرت را یاری کن. اربابه درد سر گرفته بود، هیچ راهی نداشت جز اینکه سرش را داغ کند که این داغی یادش بره از اون درد سر. خواهش میکرد از خباب ابن عرت که تو آهن داغ کن بذار رو سرم. این دعای حضرت رسول صلی الله علیه. شکنجه ها دید خباب ابن عرت، سختی ها کشید، آدم خیلی خوب بود. چه جنگ ها در رکاب حضرت علیه السلام نبود. بعد همین غلام بعد اونقدر عزت پیدا کرد که وقتی که خارج از کوفه دفنش کردن بقیه هم آمدن همونجا قبرها اضافه شد. آمدن به قبرها که رسیدن با قبرها شروع کردن به سخن گفتن یا اهل دیار الموعظه، ای اهل این دیار وحشت، و المحال المخفره، ای کسانی که در جایگاه های نیازید، و قبور المظلمه، در قبرهای تاریکید، یا اهل تربه، یا اهل غربه، ای اهل خاک، ای انسان های غریب، یا اهل الوحده، یا اهل الوحشه، ای انسان های تنها، ای انسان هایی که در ترس هستید، انتم لنا فرتون سابق، شما یه مقدار زودتر رفتید. یک شخص زودتر می رود از کاروان، اونجا آب از چاه می کشد، بعد آماده می کند آب را که کاروان رسید راحت باشد. اون رو بهش میگن فرت. شما زودتر رفتید، نحنو لکم تبع و لاحق، ما پشت سر شما داریم میایم. ای اهل خاک، ای اهل قربت، امام صادق صلوات الله علیه فرمودن هر قبری که شما میبینید روزی سه بار سخن میگوید، شما باید بشنوید. اگر گوش شنوا باشد صدای این قبر را میشنود که انا بیت التراب، انا بیت البلا، انا بیت الدود، خانه خاک اینجاست، خانه پوسیدگی اینجاست، خانه حشرات و کرم ها اینجاست. البته دارد به انا روضتون من رياض الجنه، من باقی از باغهای بهشتم هستم، او حفرتون من حفر نیران، یا حفره ای از حفره های آتش، خود میدانید. اما دور فقط سکند، اما الازواج فقط نکهت، اما الانبار فقط اسمت، اما خانه ها را نشستند و همسران ازدواج کردند و مال ها تقسیم شد. همین الان تمامی مردم یا به دنبال مالن، یا به دنبال خانن، یا به دنبال ازدواجن، مثل که دیگه مشکلی دیگه ندارن. اینهایی هم که کلاس های موفقیت و این الپی میگذارن میگن چطور پول در بیارید و چطور ازدواج خوبی داشته باشه. مال، ازدواج، خانه. خب چه میشود؟ خانه ها را نشستن، همسران ازدواج کردن، مال ها تقسیم شد. هادا خبر و ما اندنا، ما اینقدر خبر داریم. خب فما خبر و ما اندکم، شما چقدر خبر دارید؟ شما چه میدانید؟ ثم التفت الى اصحابه، بعد یک نگاهی به اصحاب کردن، توجهی به اصحاب کردن، فرمودن امال و اذن لهم فی الکلام، بدارید اگر خدا اجازه دهد به این مردگان که با شما سخن بگویند، لأخبروکم ان خیر الزاد التقوی، به شما خبر میدهند که بهترین زاد و راحله تقواست. اینجا اون چه به درد میخوره؟ تقواست. میگن تو میتونستی گناه بکنی و نکردی، خودتو نگه داشتی، اینجا به درد میخوره. این معنی لغوی تقوا که خودتو نگه داری، شخصیتتو نگه داری. تقوا کمتر از زبان نمیشود. اگر فکر میکنیم تقوای نسبی داریم ولی زبان ما را رعایت نمیکنیم، اشتباه میکنیم. زبان رو باید داشته باشیم. من چه قوم از ثواب، خطبه متقین اولش اینه که سخن افراد با تقوا سخن ثواب است. باطل سخن نمیگویند، گناه سخن نمیگویند، هوش بیهوده سخن نمیگویند، بعد یکی یکی بعدی هاش فکر آخرتمون بخواییم باشیم، از اینجا شروع کنیم. اول زبان ما رو بیشتر خواستید این خطبه متقیم بررسی کنیم. خب شما زودتر رفتید ما هم میرید. ابو دردا یک انسان رکگویی بود، تعارف هم نداشت، حرفا میزد طرف شد بسا بدش میامد. یک ادهی بود اینا عمر رو قبول داشتن، صحبت شد از افراد اهل بد، یک دفعه گفت بگم، از علی علیه السلام شروع کرد بگفتن که همه ناراحت شدن. بعد دید شخصی دنبال جنازهی رفت و بعد از ابو دردا پرسید که این شخص پرسید ابو دردا که من حاجا این مرده کیه؟ ابو دردا گفت خودتی. ناراحت شد گفت بشی ناراحت میشه، خب منم، فرق نمی کنم، حالا امروز اوی فردا یا منم یا که تو. خب همسران ازدواج کرده، هادی عباسی یک کنیزی داشت اسمش قادر بود، خوش سخن، خوش صدا، زیبا، شراب دلاش میرید، خوش بهش میگذشت. یه وقتی رفت تو فکر ناراحت، کنیزش قادر رو گفت تو فکری؟ گفت با خودم میگم اگه من بمیرم بعد این هارون برادرم تو را میگیرد، بزن اونه میشی؟ گفت نه، گفت قسم بخور. گفت خدا نکنه اصلا بعد تو من زنده باشه؟ گفت نه قسم بخور. گفت نه قسم بخورم زن هارون نمیشم. بازم آروم نگرفت، رب به برادرش هارون گفت هارون من اگه مردم زن ما رو قادر رو نمیگیر؟ گفت نه. گفت قسم بخور. گفت بخور از کنیزا زیادم. گفت قسم بخور. قسم بخور. خب یک ماه نگذشت شادی عباسی مرد. هارون گفت حتما زنش خیلی قشنگ بوده که آمده به ما گفته برم بگیرمش. آمد به قادر گفت که بیا زن ما باش. کنیز او بود حالا با ما باش. گفت نه خب من قسم خوردم. گفت میدونم تو را قسم داده، خود من قسم داده، کفاره شو دادم، کفاره قسم شکستن ما دادم. که با مردگان حضرت سخن میگه که شما چه خبر دارید، مردگان میفهمند، خوب هم میفهمند. بعد از جنگ جمل حضرت علی علیه السلام رسیدن برای سر یک سری علایقین جنازه ها بود، گفتن حالا اینا رو بنشونید ما ببینیمشون. من جمله طلحه و زبیر، گفتن این طلحه جنازه شو بنشونید. گفتن طلحه یا طلحه قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، فهل وجدت ما وعدک ربک حقا؟ حالا فهمیدید وعده درست بود؟ منم وعده ای داده بود خدا به تو هم داده بود، حالا دیدی؟ بعد فرمودن بخوابونید جنازه. بعد یکی گفت که یا امیرالمومنین، اینها سرهای شکافته، جنازه های افتاده، تو با اینا حرف میزنی؟ اینا مگر میفهمن؟ فرمود بله، همونطور که خلاصه شما حرفا رو میفهمید اینا میفهمن. لو اذن لهم فی الجواب لرأیت عجبا، اجازه ندارن جوری حرف بزنن شما بفهمید، یادا تعجب میکنید، چیزای عجیب شما میبینید. یا قاضی بصره را دیدن که کعب ابن سور، گفتن این هم بنشونیدش، دید به گردنش یه قرآن است، به گردنش قرآن آویزان کرده، به جنگ علی علیه السلام آمده حفاظت میشود. فرمود نحو المصحف، قرآن رو یک ناحیه دیگه بگذارید، و ضعوفی مواضع طهار، یک جایی بازید بگذارید که پاک باشد. خب حالا جنازه شو بنشانید. گفتن خب آقایی که وعده های خدایی را حق دیدی؟ و گفتن بخوابونش. فهمدن این همه میفهمن ما چی داریم میگیم. در جایی دیگر فرمودن زور و موتاکم، به زیارت انبات خود بروید، فانهم یفرحون بزیارتکم، اونها خوشحال میشن وقتی شما به زیارتشون میروید. ولیت لب احدکم حاجته عند قبر ابیه و عند قبر امه به مایت اولهما، بروید سر قبر پدرتون و مادرتون دعا کنید، بعد خواستتون رو بگیرید. دعا کن خواستتون رو بگیرید از اونا، که خدا توجهی دارد به اونا. بله، ولی این مرده ها چون همش دنبال یا پول و ازدواج و مسکن بودن، حالا اونجا میفهمن بله چه خبرهای بود، ما که توجهی نداشتیم. یه با مثلا علیه السلام دید زنی گریه میکند، پشت سر جنازه میگه که یا ابتا مثل یومک لم اره، پدر جان من چنین روزی را ندیده بودم. حضرت فرمودن بل ابوک مثل یومهی لم یره، پدرت هم مثل امروز را ندیده بود. همش به فکر این بود مالی جمع کند، خانهی بسازد، فکر نمیکرد اینجا تقوا به درد میخورد. بعد ختم بحث این رو بگم، پس رابطه هست بین تقوا و بین این که انسان بیاد مرگ باشد. در قبرستان حضرت با مردگان سخن گفتن، بعد فهم بودن که اگر جوابتونه بدن میگن اینجا تقوا به درد میخورد. بیاد مرگ اگر باشیم مواظب کارامون هستیم، تقوا را رعایت میکنیم. و در حکمت 370 آمده است که کم پیش میامد که حضرت علیه السلام منبر برود و اول سخنانش این را نگوید که ایها الناس اتقوا الله، مردم تقوا را رعایت کنید. فما خلق امرون عبثا فیلهو ولا ترک سدا فیلهو، شما بیهوده آفریده نشده اید. از شما میپرسن چرا کار لهو لعب میکنید، شما را رها نمی کنند، چرا کار لهو انجام میدهید؟ ببینید راهاتون نمی کند، پس تقوا داشته باشید. قیامتی هست بس دنبال پوچی نروید. ربط هست بین این که انسان متعهد بشه به تقوا عمل کند و بین این که باورش بشه می میرد. سر زدن از قبور و توجه کردن به عالم اونها سازنده است. توجه به ما سازنده است. به برزخ، به بهش، به جهنم انسان دقت بکند، مطالعاتی داشته باشد، فکر کند، تأثیر اخلاقی دارد و تأثیر تقوایی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. محمد و آل محمد.